چرا که نگران بروز مشکلات بیشتر بود.
در اکثر روایت‌های رایج ادعا میشه که بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها پیشنهاد منصفانه‌ای به مصدق داده بودند و مقصر خود او بود که این پیشنهادها را نپذیرفت. حتی در کتاب‌هایی که با مصدق موضع همدلانه‌ای دارند هم ادعا شده که پیشنهاد منصفانه‌ای روی میز بوده. اما من هر چه گشتم نتونستم این پیشنهاد منصفانه را پیدا کنم. چون بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها از همون ابتدا نشون داده بودند که به ایران اجازه نخواهند داد کنترل صنعت نفت خودش رو در اختیار داشته باشه و تا آخر هم سر این موضع ایستادند.
آمریکا و انگلیس حداکثر با یک ملی شدن اسمی و ظاهری موافق هستند.
آبراهامیان، کارشناس و محقق.
معناش این بود که اونها ملی شدن واقعی نفت رو قبول نمی کردن. فرمول مورد نظر اونها که مورخان و رسانه های اون دور هم با اون موافق بودن این بود که اصل ملی شدن نفت پذیرفته بشه، اما در جزئیات مذاکرات اونها اصرار داشتن که کنترل صنعت نفت در اختیار AIOC یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس یا یک کنسرسیوم باشه و نه در اختیار ایرانی ها. اونها استدلال میکردن که ایران تخصص و دانش فنی لازم رو برای اداره این صنعت نداره. ته حرف اونها این بود که حاضرن اختیار یا حق حاکمیت بر صنعت نفت رو واگذار کنند، ولی زیر بار واگذاری واقعی کنترل امور جاری و اجرایی به ایران نمیرفتن.
انتخابات آمریکا و تغییر ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر امید برخی به حل و فصل اختلافات ایجاد شده بین ایران و انگلیس را افزایش می‌دهد. بعد از این اتفاق است که مصدق در نامه‌ای از آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد با توجه به اوضاع بحرانی اقتصادی ایران مساعدت نموده و موانع پیش روی صادرات نفت ایران را برطرف کند. اما نامه مصدق با پاسخ منفی آیزنهاور روبرو شده تا نشان دهد آمریکایی‌ها دوست دیرین خود یعنی انگلیس را به ایران ترجیح داده و در حمایت از انگلیس به صف تحریم کنندگان نفتی ایران اضافه می‌شوند. صبح روز 16 اسفند 1329 صدای تیری در اطراف مسجد شاه ایران شنیده می شود. خلیل طهماسبی از اعضای فدایان اسلام نخست وزیر وقت رزمارا را که به شدت مخالف ملی شدن صنعت نفت بود اعدام انقلابی می کند. 17 اسفند 1329 کمیسیون نفت ملی کردن این صنعت را تصویب و اعلام می کند و قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شورای ملی در تاریخ 27 اسفند 1329 و در مجلس سنا در تاریخ 29 اسفند همان سال به تصویب می رسد.
دکتر فاطمی و علا برای چند روزی بر سر کار آمد و علا هم یک مرتبه خودش استعفا داد. در مجلس به دکتر مصدق پیشنهاد کردند که شما دولت تشکیل بدهید. دکتر مصدق در جواب گفت: من وقتی دولت تشکیل میدهم که شما قرارداد نفت رو تصویب بکنید.
همانطور که قابل پیشبینی بود، انگلیس مخالف تصویب چنین قانونی است.
سر دنیس رایت، سفیر وقت انگلیس.
البته مسئله کرامت در میان بود. ما به هیچ وجه با حق ایران در ملی کردن نفت خود مخالفتی نداشتیم، ولی میگفتیم که باید به ما کرامت منصفانه پرداخت شود. اما مصدق زیر بار نمی‌رفت.
در پی قدرت نمایی مجلس ایران، تحریم و فشار به اقتصاد شگردی است که علیه ایران به کار گرفته می شود. انگلیسی ها تصمیم گرفتند فشارها را بر ایران افزایش دهند. اجازه ی فروش نفت را در بازارهای بین المللی نمی دهند و در نتیجه بودجه کشور به شدت کاهش می یابد. اما در داخل کشور مردم با رهبری روحانیون بیشترین همکاری را دارند و وحدت داخلی به خاطر ملی شدن صنعت نفت در اوج است.
فیوزی شاهد عینی.
همین مسئله تا حدودی در دوران مصدق شد، اونا هم به وجود آورده بودن که ساقطش کنن، ولی خب مقاومت میکرد دیگه، مقاومت کرد که یعنی یه مقداری سطح زندگی مردم آمد پایین، آذوقه کم بود، داروها کم بود، یه مقداری بیماری ها اومد که ناشی از عواملی بود که کما این که همین الان همین تحریم ها امریکا میکنه، همینه دیگه.
در این روزها مصدق در اوج محبوبیت است و بیشترین خواسته مردم مقابله با سیاست های انگلیس است.
دکتر مصدق: دولت انگلیس می‌خواهد با همان رویه قرن 19 با ملت ایران رفتار کند و این رویه به تمام معنا مخالف اون چیزی است که ما می‌بینیم. امروز هیچ ملتی نیست که بخواهد استقلال و آزادی او دستخوش اغراض دول استعماری بشود.
چهارم خرداد 1331 دکتر مصدق در نامه‌ای به مجلس تصمیم خود را بر عزیمت به لاهه اعلام می کند. در همین روز آیت الله کاشانی که حمایت کاملی از مصدق دارد طی پیامی به ملت ایران می نویسد:
جناب آقای دکتر مصدق با تنی خسته و حالتی رنجور به منظور احقاق حق و سربلندی شما ملت شریف عازم سفر و قطع مظالم و دسایس بیگانگان است.
در روز 31 تیر ماه 1331 دادگاه لاهه در جریان اختلاف میان ایران با انگلیس درباره پرونده ملی شدن صنعت نفت به حقانیت ایران و عدم صلاحیت دادگاه بین المللی برای بررسی شکایت لندن از تهران رأی می‌دهد. بعد از این است که انگلیسی ها به دنبال راه حل دیگری می روند.
یک کودتا. جان بالر، کارشناس سیا:
انگلیسی ها یعنی تعدادی از همکارانم که با اونا در ارتباط بودم به سراغم اومدن. این موضوع واقعا جالب بود و ابتدا منو شگفت زده کرد، گرچه فکر میکنم پیش از اون نیز اونا با واشنگتن در ارتباط بودن و این ایده رو خوب ارزیابی کرده بودن.
در آن طرف مرزها مثلثی شکل می‌گیرد. انگلیس و آمریکا به یک تفاهم رسیدند. آنها که ابتدا درباره شیوه ارتباط با مصدق اختلاف نظر داشتند، در نهایت پروژه مشترکی را آغاز کردند. ماه‌ها قبل از کودتا تحرکات شروع می‌شود تا همه مهره‌ها سر جایشان باشند.
مارک گازیوروسکی، استاد دانشگاه جورج واشنگتن.
درست نقشه ای که انگلیس ها از یک سال و نیم این نقشه را انگلیس ها تعقیب کردن، با فشار آوردن به دولت امریکا برای اینکه متوجه یه چنین خطری بشن. آیزنهاور وقتی که آمد به حکومت دموکرات مبدل شد به حکومت جمهوری خواها، تصمیم گرفت که باید مصدق برداشته بشه.
CIA در می 1953 اقدام به برنامه ریزی برای کودتا میکنه و برای این کار با انگلیس همراه میشه. CIA همزمان با اینها ضمن به کارگیری 155 نفر از وابستگان و مزدوران خودش سعی میکنه دولت مصدق رو تخریب کنه و از شورش های خیابانی برای سرنگونی وی استفاده کنه.
زمستان 1331 آیزنهاور 34مین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید می شود. در اولین ملاقات با انگلیسی ها طرح آنها برای کودتا پذیرفته می شود و رئیس خاور دور سیاه مسئول پرونده می شود. اما در داخل ایران مصدق یک اشتباه راهبردی دارد. مصدق با اینکه سالها در سیاست بود، با این همه نتوانسته بود ماهیت واقعی آمریکا را بشناسد، اما با همین تصور اشتباه در مبارزه با انگلیس به آمریکا تکیه می‌کند. او تصور نمی‌کند آمریکا وارد ماجرا شود. او خیلی دیر می‌فهمد که سیاست دو کشور همسوست.
کودتا.
تصمیم نهایی از واشنگتن و لندن ابلاغ می شود. کرمیت روزولت، نوه اسبق رئیس جمهور آمریکا فرانکلین روزولت، جلسات خود را شروع می کند. در اولین مرحله برای فراهم نمودن زمینه‌های کودتا، اشرف خواهر دوقلوی شاه هم به تهران می آید. محمد رضا پهلوی که از عواقب کودتا هراسان بود و گمان نمی کرد بشود طرحی به این بزرگی را در ایران اجرا کرد، سرانجام با التیماتوم آمریکا و انگلیس به این کودتا رضایت می دهد و در یک ملاقات شبانه با روزولت دو حکم جداگانه را امضا می کند. یکی حکم عزل مصدق و دیگری انتصاب زاهدی به نخست وزیری.
کرمیت روزولت.
قرار بود آیزنهاور در میان یک سخنرانی در سان فرانسیسکو پیامی به شاه ایران بده و از اون طرف هم چرچیل قرار شد تغییری در برنامه نیمه شب بی بی سی بده. وقتی برنامه را به شاه گفتم او گفت لازم نیست، من قانع شدم. ولی من گفتم ببین بهتره بگذاری کاری که میخواهند رو بکنم.
نراقی، کارشناس و محقق.
هر کاری آمریکا میخواست بکنه میتونست بکنه. دستش باز بود، کاردش تیز بود و همه رو میبرید.
کرمیت روزولت.
بنابراین آیزنهاور توی سخنرانیش اون کلمات رو گفت و چرچیل هم ترتیب دستکاری در سیگنال نیمه شب بی بی سی رو داد. برنامه خیلی ساده بود. شاه گارد محافظ داشت که به او وفادار بودن و تحقیقات ما نشون میداد که ارتش هم به شاه وفاداره. قرار بود شاه رئیس گارد سلطنتی رو به خونه دکتر مصدق در مرکز شهر بفرسته تا او رو بازداشت کنه. ولی درست شب عملیات یکی از افسرها یا در صحبت با افسر دیگه بی احتیاطی میکنه یا ظاهرا نظرش عوض میشه. به هر حال تیمسار ریاهی که مصدق به ریاست ستاد مشترک ارتش منصوبش کرده بود و مهره شاه نبود در جریان قرار میگیره و به سرعت خودش رو به خونه مصدق میرسونه.
موسا مهران، محافظ مصدق.
حدود ساعت 8 شب بود و به ایشون عرض کردم که به احتمال قوی امشب به ما حمله خواهد شد و شما مطلع باشید و چون تانک میاد و ما هم تانک داریم ممکنه سرصدا باشه، وحشت نکنید.
کرمیت روزولت.
بنابراین وقتی جنرال نصیری با چند تانک به خونه مصدق میرسه میبینه نیروهای ارتش منتظر او هستند. اونا اصلا نمیدونستن ماجرا از چه قراره. به او اجازه میدن که فرمان شاهنشاهی رو به دکتر مصدق ابلاغ کنه و بعد هم دستگیرش میکنن و برای مصاحبه میبرندش پیش تیمسار ریاهی. و ریاهی میگه که فرمانهای شاه برای عزل مصدق و جایگزینی سپهبد زاهدی به جای او هر دو فاقد اعتباره.
استفان دوریل، نویسنده کتاب تاریخچه‌ای از MI6.
اونها از طریق تماس‌های رادیویی عملیاتشون را از قبرس انجام می‌دادن، اما در واقع مأمور ارشد در ایران نیاز داشتن تا ارتباط مأموران دیگر رو برقرار بکنه و کارها رو ردیف بکنه. اونها روزولت رو شخص ایدئال برای این کار می‌دونستن. اون خیلی به انگلیسی‌ها نزدیک بود، افسر بسیار ماهری بود و همچنین برای همچین عملیاتی کاملاً کارآزموده.
جک استرا، وزیر سابق امور خارجه انگلیس.
در زمان حکومت دکتر مصدق دو نگرانی وجود داشت. یکی نگرانی از خود دکتر مصدق و دیگری دغدغه از عدم توانایی اداره مملکت توسط شاه. عده‌ای از مردم و اقشار نخبه در ایران بودند که از مصدق و افکار اون حمایت می‌کردند و عده‌ای هم در راستای منافع شاه آمریکا و انگلیس قدم برمی‌داشتند. کسانی که با پول می‌شد اونها رو خریدند.
میانه یه تابستان 1332 همه یه طرح‌ها و نقشه‌ها آماده می شود. روزولت با چند فرمانده ارتش هم دیدار می کند. حتی مسیر حرکت تانک‌ها و شورشی‌ها روی نقشه آماده می شود. بیست و پنج مرداد برای روز کودتا در نظر گرفته می شود. سرهنگ نصیری رئیس گارد شاهنشاهی با گروهی از افسران مسلح به خانه مصدق می آیند و حکم برکناری او را می دهند. اما مصدق که ساعتی قبل متوجه این کودتا شده است دستور می دهد او را دستگیر کنند و ظاهراً اوضاع را به دست می گیرد.
سومین پرواز، مرداد 1332. احتشامی، شاهد عینی.
شاه قرار بود که بره به شمال و در یه قصری داشت شاه در شمال که دیگه تو قصر نرفت، در کلاردشت و با ثریا اونجا بود. وقتی خبر دادن که آقا نصیری رو گرفتن، این همونجا با یه هواپیمای دو موتوره عرض کنم که رفت به بغداد. رفت بغداد و 25 مرداد رفت و اونجا بود و از اونجا رفت به ایتالیا.
جان والر، کارشناس سیا.
وقتی شاه وارد هتل مجلل خودش در روم شد، فرد دیگه‌ای پشت سر اون وارد شد. اونا در ابتدا همدیگر رو نشناختن، اما اون فرد کسی نبود جز آلن دالس، رئیس CIA. آیا این صرفاً یه اتفاق غیر منتظره و عجیب بود؟
احتشامی، شاهد عینی.
فردای 25 مرداد میاد تهران و یه راست میره سراغ روزولت. روزولت میگه نه، این شکست نخورده و این جز برنامه است که اگه اینجور میشد ما باید چی میکردیم. حالا این آبه داشته، این همون آز که ما خودمون هم فکر میکردیم، حالا ما به را داریم انجام میدیم و شما برید و صحبت کنید با از خونه از پیش کرومیت روزورت هندرسون پامیشن رو پیش دکتر مصدق، حتی بهش میگه که ما امکان داره نتونیم شما رو به رسمیت بشناسیم. هندرسون میگه من در اتاقش بودم که تلفن زد به رئیس شهربانی و عرض کنم که به ستاد ارتش و بقیه که آقا روز 28 مرداد هیچ گونه تظاهراتی در تهران نبود.
دو روز سرنوشت ساز و پر التهاب برای مخالفان و موافقان کودتا می‌گذرد. در روزهای 26 و 27 مرداد 1332 شعارهای طرفداران و مخالفان شاه در خیابان‌های تهران شنیده می‌شود. دولت سعی می‌کند فضا را آرام کند و تنش‌های خیابانی را کم کند. بنابراین از موافقان خود می‌خواهد که درگیری ایجاد نکنند. این مسئله باعث می‌شود فضای روانی به دست طرفداران کودتا بیفتد. یک روز قبل از کودتا، آیت الله کاشانی با مشاهده اوضاع احساس خطر می کند و یک نامه تاریخی به مصدق می نویسد که برای همیشه در تاریخ ثبت می شود.
زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت کنترل نگه داشته بودم، با لطایف الحیل خارج کردید و حالا همانطور که واضح بود، در صدد به اصطلاح کودتاست. این نامه من سندی در تاریخ ملت ایران است که من شما را با وجود همه بدیهای خصوصیتان نسبت به خودم از وقوع حتمی یک کودتا آگاه کردم که فردا جای هیچ گونه عذر موجهی نباشد.
دکتر مصدق اما در پاسخ به نامه می نویسد:
این جانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم.
و اینگونه با بی‌اعتنایی دکتر مصدق به توصیه‌های آیت الله کاشانی و دوستان نزدیکش و خالی شدن خیابان‌ها، زمینه برای آمریکا و انگلیس مهیا می‌شود تا مرحله دوم کودتا را کلید بزنند. مهره‌های آمریکایی این بار اما هماهنگ‌تر از قبل نقشه کودتا را اجرا می‌کنند.
بهادری نژاد شاهد عینی:
چون سرسر تظاهرات و اینا سرسر می شدیم، اومدم سر کوچه که ببینم چه خبره. سر کوچه که رسیدم نزدیک میدان حسن آباد، چهار حسن آباد، دیدم که ماشین های ارتشی هست، از کامیون ارتشی است که تعداد زیادی سرباز اسلحه به دست پیش دارم. میدم به اسلحه ها هم گرفته بودن که هر کسی حرفی بزنه فوری تیر بزنن، یعنی اجازه تیر اندازی داشتن. اینا مردم ایستاده بودن در کمال تعجب که چه خبر شده. همینجا گفتم اراذل و اوباش هم بودن که تو همین کامیون ارتشی شعار میدادن به نفع شاه و به نفع کودتا و غیره، و اینا رفتن و ما هم متعجب بودیم که چی شده.
احتشامی شاهد عینی:
اون خیابون انقلاب که بعد از کاخ میرفتی، بعد از خیابون فلسطین میری اونجا، یک دو سه تا کامیون دیدم که مقدار زیادی عرض کنم از این گردن کلوفت لباس های چیز پوشیدن و مقدار زیادی این جاهل هایی که مال میدون امین سلطان و میدون عرض کنم اونجا بودن، اینا سوار ماشین عکس شاه گذاشتن، تعدادی هم پاسبان چوشون بودن، اینا مرتب داد میزنن جاوید شاه جاوید شاه و رد میشن. در روز کودتا، شعبان جعفری معروف به شعبان میمخ که در زندان شهربانی است، از طریق دوستانش قائل را هدایت میکند. هنگام ظهر زاهدی او را از زندان آزاد می کند تا هدایت دسته اوباش به سمت خانه مصدق را بر عهده گیرد. او به همراه یک جیپ ارتشی و با پرچمی قرمز در دست مأموریتش را با 5-6 هزار نفر از اراذل و اوباش در به ثمر رساندن کودتای 28 مرداد آغاز می کند. اوباش با هدف
حمله به ساختمان‌های دولتی میدان ارگ، دفاتر احزاب و روزنامه‌ها واقع در میدان بهارستان و ساختمان‌های شهرداری، تلگرافخانه، شهربانی و دژبانی واقع در توپخانه از جنوب تهران راه شمال را در پیش می‌گیرند.
احتشامی شاهد عینی.
ماشینا پای سر هم داشتن می‌رفتن و عموماً آدمایی بودن که معلوم بود عجیب بودن، یعنی یه پولی بهشون داده بودن، گفتمون آقا جان یه بار بالا و داد بزن زنده باد شاه. و بیشتر تا شاید اون ماشینایی که من دیدم 4 تا 5 تا کامیون بود که بعضی ها کامیون ارتشی بود، منتها روی نمره وقت مال ارتشی ها زرد بود، روی نمرهش رو گل مالیده بودن که نفهمن این ماشین ارتشی. در اصل اینا از جلو ما رد شدن و رفتن رو به عرض کنم اداره رادیو که اون موقع در خیابون شریعتی بود.
آبراهامیان، کارشناس و محقق.
عامل تعیین کننده افسران فرمانده تانک بودند که دست کم 24 تانک در اختیار داشتند و با بیرون آوردن تانک ها مناطق مرکزی شهر و اطراف خونه مصدق رو تحت کنترل گرفتند. در سازماندهی این افسران فرمانده تانک کسی که نقش اساسی داشت سرهنگ اخوی بود. اون قبلا رئیس سازمان اطلاعات ارتش بود و به همین خاطر این افسران رو میشناخت. به تشویق‌های CIA نمیتونست این کار رو انجام بده.
احتشامی شاهد عینی.
اون روز آقای نقشم اونجا بود. من گفتیم آقای نقشب چه خبر که ما الان خدمت آقای دکتر مصدق بودیم. فرمود چون توده ها بسیار مشکل آفریدن، به خصوص توده نفتی ها. اون روز ما خبر نداشتیم توده نفتی ها بودن، ولی گفت چون توده ها بسیار مشکل و شهر با آشوب کشوندن روز 27 مرداد، این است که من دستور دارم به نظامی ها که فردا هر اجتماعی بود اینو بکوبیدش و هیچ گونه این کار نکنید. اینجا من دارم توی این نوشته ها که روزنامه کیهان هم نوشته که دستور داده شد به کلانتری ها که اگر در هر کلانتری در محل کار کلانتری اجتماعی شد، رئیس کلانتری مسئول مستقیم و محاکمه خواهد شد. این است که شما فردا که روز 28 مرداد اصلا بیرون نیاید، چون اگر توده‌ای بیرون خواهند آمد و هر که بیرون بیاد میزننش فردا و میگیرن.
درگیری ها و ناامنی فضای شهر را آشفته کرده است. دکتر محمد مصدق با اقدامات نادرست نظیر انحلال مجلس 17، بازداشت نیروهای مذهبی همچون یاران نواب صفوی و اختلاف فزاینده با آیت الله کاشانی زمینی شکاف بیش از پیش در جامعه و اضمحلال دولتش را فراهم آورده و حمایت مردم را از دست داده است.
احتشامی شاهد عینی.
کم کم صداهای به گوش می‌رسید، من طاقت نداشتم و پیاده به سمت خیابان شاه که حالا خیابان جمهوری رفتم. دیدم کامیون‌های ارتشی که سعی کرده بودن نمره زرد آنها مشخص نباشد، پر از زن و مرد که همه مشخصات مردم جنوب شهر را داشتند و عکس شاه را در دست دارند به سمت میدان بهارستان میبرند. در حدود ساعت 12 تیراندازی در خیابان کاخ شروع شد که من خود را به خیابان کاخ رسیدم. در جلوی منزل دکتر مصدق آشوبی بود. سرهنگ ممتاز و سربان داور پناه از خانه مصدق محافظت میکردند. در همین حال سرگرد اسکویی با یک تانک به خانه مصدق حمله برد و صدای عجیب گلوله‌های تانک زمین را به لرزه می‌انداخت. من در یک دکان خاربار فروشی خیابان کارا پناه گرفته بودم. حفاظت خانه 109 مصدق در هم شکسته شد و سرگرد تانکدار مقاومت سرهنگ ممتاز و داور پناه را در هم شکست و آنجا را تصرف کردند. Thank you.
خانه ویران شده، درها همه شکسته و شیشه ها در حیاط پراکنده شده. این توصیف منزل مصدق در ساعات پایانی 28 مرداد است.